این قرارداد بر طبق اونچه که تو رسانه‌های انگلیسی و مخصوصا سایت اویل پرایس به نقد از منابع داخلیشون توی ایران بهش پرداختن به شرط زیره: تفاهم‌نامه فعلی تکمیل نسخه‌ای از توافق‌نامه بین ایران و چینه که سال 2016 و قبل از تحریم‌های آمریکا بین این دو کشور وضع شده و الان به شکل گسترده‌تر و کامل‌تر و البته با اضافه شدن جنبه نظامی قرار اجرایی بشه. البته این قرارداد هنوز نهایی نشده و صحبت‌های پایانی مخصوصاً در حوزه نظامی بین طرف ایرانی و چینی و طرف روسی که اتفاقاً تو منابع داخلی کمتر بهش پرداخته شده قرار در هفته دوم ماه اوت یا آگوست، یعنی 35 تا 40 روز دیگه انجام بپذیره و اگر اونجا به توافق برسن این توافق نامه از 9 نوامبر یعنی دقیقاً 4 ماه دیگه اجرایی خواهد شد. این توافق نامه 25 ساله که 5 دوره 5 ساله رو شکل میده سه بخش اصلی داره: یک، سرمایه گذاری چین تو حوزه نفت و گاز و پتروشیمی ایران. دو، گسترش و بازسازی زیرساخت‌های حمل و نقل ایران. سه، حضور نظامی چین و روسیه در ایران. تو بخش اول یعنی سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، چین قرار 280 میلیارد دلار تو دوره اول یا 5 ساله نخست در این حوزه ها سرمایه گذاری کنه که البته 120 میلیارد جداگانه‌ام توی زمینه گسترش و بازسازی زیرساخت‌های حمل و نقل قرار سرمایه گذاری کنه و در صورت توافق دو طرف هر دوی این سرمایه گذاری ها در دوره های 5 ساله بعدی احتمال افزایششون وجود داره. من بسیار متأسف شدم وقتی کل مبلغ این قرارداد رو متوجه شدم 400 میلیارد دلاره. چرا که با عربستان مقایسش کردم، کشوری که برای رویای توریستی خودش تو جزیره نئوم 500 میلیارد سرمایه گذاری کرده، یعنی زیرساختاشو داره و از اضافه درآمدیش 500 میلیارد میخواد واسه رویاهای توریستیش سرمایه گذاری کنه و ما 400 میلیارد نداریم که مجبوریم به توافقنامه با چین تن بدیم. خیلی حسرت انگیزه. بگذاریم. خب چین در قبال این 280 میلیارد دلار سرمایه گذاری تو صنعت نفت و گاز و پتروشیمی چی قراره به دست بیاره؟ یک، ایران مکلفه در کلیه پروژه‌های جدید، پروژه‌های تکمیل نشده و پروژه‌هایی که به هر دلیل متوقف موندن تو زمینه نفت و گاز و پتروشیمی اول به شرکت‌های چینی پیشنهاد همکاری بده و در صورت عدم قبول اونا به سراغ شرکت‌های دیگه بره. خب الان که ما تحریم هستیم شاید این گزینه بدی نباشه، اما فردا یا یه سال دیگه اگه با آمریکا رفع تنش کردیم و تحریم‌ها برطرف شد، ما باز هم توافق 25 ساله داریم و نمیتونیم به سراغ شرکت‌های درجه اول دنیا بریم. این نکته‌ایه که نباید نادیده بگیریم و به سادگی کنارش بگذاریم. دو، چین اختیار داره تمام یا بخشی از محصولات نفت و گاز و پتروشیمی ما رو تو این 25 سال بخره. اینم نکته مهمیه. بازار نفت و گاز و پتروشیمی بقالی سر کوچه نیست هر وقت دلت خواست جنس داشته باشی، هر وقت نخواستی نداشته باشی. یعنی اگر چین تصمیم بگیره همه محصولات نفتی ما رو تو 6 ماه نخست بخره، اما مثلا تو 6 ماه دوم نصفش رو نخره، ما نمیتونیم به سادگی مشتری پیدا کنیم. اون مشتری که تو 6 ماه اول از عراق یا مثلا کویت خرید کرده، خب تو 6 ماه دوم هم از همون خرید میکنه. نمیاد درد سر عوض کردن فروشنده رو به خودش بگیره. مگه اینکه ما مثلا تخفیفای خیلی خاصی بدیم که خب اونم که اصلا به مقرونه به صرفه نی. سه، هر گونه خریدی که چین انجام بده ما باید 12% بهش تخفیف بدیم بدون هیچ قید و شرطی. یعنی همه چی 12% زیر قیمت و تازه پرداخت این هزینه ها رو میتونه تا 2 سال به تعویق بندازه. و نکته بعدی، قیمت گذاری توسط خود چین انجام میشه. یعنی چی؟ شنیدید دیگه، میگن نفت برنت دریای شمال امروز قیمتش اینقدره، سبد اوپک اینقدره، نفت ایران اینقدره. چین این قیمت گذاری رو گفته قبول ندارم، میرم محصول مشابه و مثلا مشابه نفت ایران فلان جا تو این 6 ماه گذشته قیمتش چقدر بود، من میانگین اونو میگیرم و به شما پولشو میدم. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت نفت ما بشکه 30 دلار باشه، چین بگه نه مثلا فلان جا 20 دلاره، منم اونو مبنا قرار میدم. ما نمیتونیم حرفی بزنیم، باید همون 20 دلار رو بدیم. پس 10% تخفیف بده، 2 سال بعد بده، قیمت هم خودش میذاره. ببخشید 12% تخفیف بده. و تازه چین مکلف نیست به ما ارز قوی بده. ارز قوی چیه؟ مثل پوند و دلار و یورو. این ارزای اینچنینی رو همه شرکت‌های بزرگ قبول دارن، تو مبادلات بین‌المللی مورد استفاده قرار میگیره. ارز مثلا سومالی، نمیدونم ترکمنستان، قزاقستان، به اینا میگن ارز ضعیف، چون شرکت‌های بزرگ و مبادلات بین‌المللی اونا رو قبول ندارن. خب چین به خاطر اینکه صادراتش بره بالا و این کشورها ازش خرید کنن، دلار، یورو، نمیدونم پول داخلی، هر چی بهش بدی قبول میکنه. اما اومده میگه آقا من به شما الزامی ندارم ارز قوی بدم، من به شما هر ارزی دادم باید قبول کنی. یعنی اگه معادل پولش بیاد مثلا پول سومالی به ما بده، ما باید اینو قبول کنیم. و جالبه توی بانکای بزرگ دنیا اگه بخوایم اینجور پولا رو به ارز قوی تبدیل کنیم، یورو دلار که مثلا بریم از پژو یا سامسونگ خرید کنیم، 8 تا 12% از ارزش اصلی کم میکنن. یعنی اگر شما معادل 1,000,000 دلار پول سومالی رو داشته باشی و بخوای ببری تبدیلش بکنی، 8 تا 12% کم میشه. یعنی حدودا مثلا 880,000 دلار میتونی بگیری معادلشو. گرفتی چی شد؟ پس اینم باز یه ضرر دیگه است که به ما میخوره. نکته بعدی اینه که 6 تا 8% هم تخفیف بابت جبران ریسک در نظر گرفته، که احتمالاً برای مقابله با تحریم‌های آمریکاست. خب این 6 تا 8% هم یه خود الکیه. تو خودت سرمایه گذاری کردی، خودت استخراج کردی، خودت خریدی، دیگه نیازی به تحریم آمریکا نداری، درسته؟ اما باز اینجا هم داره 6 تا 8% تخفیف ریسک از ما میگیره، که اگه بخوایم محاسبه کنیم 26 تا 32% زیر قیمت بازار میشه، زیر قیمت کلی میشه. این مال بخش نفت و پتروشیمی که من اصلا فکر میکنم نفروشیم خیلی سنگین تره. بخش دوم هزینه کردن توی زیر ساختای حمل و نقل اون 120 میلیارد دلار. در شگفتم که رسانه های داخلی یه نکته خیلی مهم رو توی این قضیه در نظر نمیگیرن. چین تو سال 2013 وقتی رئیس جمهورش رفته بود اندونزی و قزاقستان دیدار کنه، از یه پروژه رونمایی کرد به اسم یک کمربند یک مسیر، و گفت قصد داره جاده ابریشم جدیدی از چین به آسیای میانه، خاورمیانه، آفریقا، اروپا و نهایتاً آمریکای شمالی و جنوبی بکشه، که مسیر دریایی و خاکی رو پوشش میده و محصولات چینی رو خیلی راحت به این کشورهای مقصد منتقل میکنه. خود چین پیش بینی کرده تو دهه اول، یعنی از 2013 تا 2023 تو این طرح باید سالیانه 900 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه و این رو باید ببره تو راهسازی و بندرسازی کشورهایی که تو مسیر هستن. این طرح انقدر واسه چینی ها مهمه که تو سال 2017 اونو به عنوان یه اصل به قانون اساسیشون اضافه کردن. در مرحله بعدی چین با روسیه قرارداد امضا کرد تا این جاده ابریشم خاکی دریایی جاده ابریشم یخی هم داشته باشه، یعنی 3 بخش بشه و از طریق دریای شمال و آبهای روسیه چین به اسکاندیناوی، شمال اروپا و اروپای شرقی و خود روسیه مرتبط بشه. اینجاست که روسیه وارد این قرارداد میشه و اونم نقش محوری پیدا میکنه. این بخش اصلا توسط رسانه‌های داخلی کاملا نادیده گرفته شده. جالبه چین تا کنون تو کشورهای خیلی زیادی من جمله سنگاپور، مالزی، روسیه، کره جنوبی، پاکستان، نیجریه، اسرائیل، ایتالیا، امارات متحده عربی، مصر و خیلی های دیگه سرمایه گذاری میلیاردی کرده تا پروژهش جلو بره. این طرح نهایتاً 138 کشور رو درگیر خودش میکنه. در واقع چین واسه سرمایه گذاری تو حمل و نقل ایران اصلا نمیتونه متلبکار باشه، باید یه چیزی هم دستی به ما بده، چون ایران و مثلا شهرهای تبریز و مشهد یا بنادر جنوبی ما تو مسیر 2300 کیلومتری جاده ابریشم جدید خیلی نقش مهمی رو ایفا میکنن. ضمن اینکه بنا به ادعای منابع غربی، چین قصد داره با استفاده از منابع کار ارزون قیمت ایرانی کارخونه هایی رو با سرمایه و طراحی و نظارت شرکت های بزرگ چینی مثل هواوی تو ایران بسازه که عملکرد و مشخصاتشون مشابه شرکت های مادر تو چین باشه و محصولات این شرکت ها راهی بازارهای اروپایی و آمریکایی بشن. اینجا من خیلی متاسف شدم. ما که زمانی میزبان نیروی کار فیلیپینی و کره‌ای و هندی بودیم، الان کارمون به جایی رسیده خودمون نیروی کار ارزون قیمت محسوب میشیم و قرار نقش مونتاژ کار محصولات چینی رو بازی کنیم. بگذاریم. بخش سوم بخش نظامیه که اتفاقا شایعات و نگرانی حول اون از همه بیشتره. البته من توی هیچ منبع غربی ندیدم اشاره‌ای به حضور 5000 نیرو و واگذاری جزیره کیش بشه. نمیدونم چرا رسانه داخلی انقدر اینو بزرگش میکنن. به دو دلیل من خیلی وارد جزئیات بخش نظامی نمیشم. اول اینکه قراردادهای نظامی از درجه امنیتی خیلی بالایی برخوردارن و همین سادگی هم به جزئیات اونها نمیشه دسترسی پیدا کرد و الان ما نمیتونیم خیلی راحت حرفا درباره بخش نظامی رو قبول کنیم و بهشون اعتماد بکنیم. دو اینه که ظاهرا سپاه پاسداران طرف نظامی قرار داده. این نهادم بدون رو درواسی رو خبررسانی درباره خودش خیلی حساسه. من ترجیح میدم وارد جزئیات نشم که مبادا سوء تفاهمی پیش بیاد و داستانی به وجود بیاد. اما همینقدر بگم که بنا به اظهارات منابع غربی ظاهرا قرار ایران مشارکت کامل نیروی هوایی و دریایی با چین ایجاد کنه. روسیه هم نقش کلیدی داره. بمب‌افکن‌ها، جنگنده‌ها و هواپیماهای ترابری روسی و چینی دسترسی نامحدود به پایگاه‌های ایرانی خواهند داشت. جالبه قرار تو 4 فرودگاه همدان، آبادان، بندرعباس و چابهار و 3 بندر چابهار، بوشهر، بندرعباس نیروهای چینی و روسی هم اجازه دسترسی به زیرساخت‌ها و تأسیسات این بنادر و فرودگاه‌ها را داشته باشند. هم نکته عجیب اینه که اجازه خواهند داشت خودشون هم ساخت و سازهای مستقل تو فرودگاه ها و بنادر داشته باشن که اصلا من شگفت زده شدم. قرار تجهیزات مقابله با جنگ الکترونیکی، مقابله با سیستم C4ISR ناتو و سیستم ضد موشکی S-400 هم تو این بنادر و فرودگاه مستقر بشه. البته هرچند این تجهیزات و حضور نظامی احتمالاً عامل بازدارنده‌ای در مقابل حمله احتمالی آمریکا به ایران خواهند بود، اما خب واضحه که حساسیت و تنش‌ها بین ما و همسایگانمون، مخصوصاً ترکیه که عضوی از ناتوه و کشورهای حاشیه خلیج فارس که عمدتاً تحت حمایت نظامی آمریکا هستند، به شدت بالا میره. علی حال کلیت این قرارداد، این چیزی که رسانه‌های غربی مدعی میشن ازش میدونن، به نظر من خیلی شگفت‌آوره. یعنی لااقل تو زمینه نفت و گاز که انگار ما نفروشیم خیلی سنگین ترین به قول قدیمی ها، تو زمینه راه و ترابری هم که ما بعد از چین طلبکار باشیم چون ما داریم وارد پروژه راه ابریشم جدید میشیم. بخش نظامی هم که اصلا من زیر دهنمو بکشم بهتره. من امیدوارم اینا شایعه باشه و این قرارداد این شکلی نباشه. من اصلا فکر میکنم اونایی که این قرارداد و مقدماتش رو تایید کردن اصلا انگار اینو نخوندن. چجور میشه آخه آدم اینو یه همچین چیزی رو اگه صحت داشته باشه امضا بکنه؟ امیدوارم، واقعا امیدوارم دروغ باشه، خود دولت بیاد مفاد این قرارداد رو مطرح بکنه و روشنگری بکنه و اگر هم مقدمات به این شکل مورد توافق قرار گرفته، سند نهایی آرزو میکنم از صمیم قلب امضا نشه. وقتتون رو گرفتم. سپاسگزارم.